ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد چهارشنبه 25 مرداد 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه میشیم و مشروع خبرها.
سپاسگزارم از شما آقای جمالی و سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در سخنرانی خود در مجلس گفت حسن روحانی با توجه به محدودیت‌های موجود لیست هیئت وزیران پیشنهادیش را تهیه کرده است. به گفته او حسن روحانی پس از مشورت و مذاکره با ارکان نظام، قوای سگانه، جریانات و شخصیت‌های سیاسی و رهبر جمهوری اسلامی ایران وزیران دولت خود را انتخاب کرده است. شماری از احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا برخی از وزیران پیشنهادی را برای احراز سمت وزارت مناسب نمی‌دانند. عدم انتخاب زنان در مقام وزارت یکی از انتقادهایی است که در مورد کابینه پیشنهادی آقای روحانی مطرح شده است. اسحاق جهانگیری در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بدون اشاره به این مسئله گفت واقعیت‌ها باید درک شود. آقای جهانگیری در سخنان خود به دفاع از سیاست خارجی دولت اول حسن روحانی به ویژه در زمینه توافق هسته‌ای، افزایش صادرات نفت و اشتغالزایی اشاره کرد و گفت دولت مصمم به اجرای برنامه‌های خود است. منتقدان میگویند آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوریش به وعده‌هایش عمل نکرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی از آنچه سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات نامید نوشت که محمد جواد آذری جهرمی ضمن داشتن مسئولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سم، بازجویی برخی از زندانیان سابق سیاسی را بر عهده داشته است. این سازمان حقوق بشری در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد افزود که محمد جواد جهرمی در سال 1388 حداقل 5 نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کارزار انتخاباتی میرحسین موسوی را مورد آنچه بازجویی فنی نامید قرار داده است. بنابراین گزارش، محمد جواد آذری جهرمی همراه با تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت این افراد با حضور در محل سکونتشان، کار جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزارهای مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است. محمد جواد آذری جهرمی پیش از این در مصاحبه با رسانه‌های رسمی ایران کارنامه خود را در وزارت اطلاعات قابل افتخار و کشور را نیازمند به شنود دانسته بود، اما افسوده بود مسئولیت شنود را بر عهده نداشته است. و آمریکا در گزارشی گروه خلافت اسلامی معروف به داعش را ناقض آزادی دین و مذهب دانسته و گفته است که این تشکل اعضای گروه‌های مختلف دینی و قومی را هدف تجاوز، آدم‌ربایی، بردگی گیری و کشتار قرار می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه بین‌المللی آزادی‌های دینی ویژه سال 2016 که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد که گروه‌های غیردولتی مثل داعش آزادی‌های دینی را نه تنها در خاورمیانه، آسیا و منطقه زیر صحرای آفریقا محدود کردند، بلکه دامنه سرکوبی دینی را به شرق اوکراین و مناطق تحت تسلط جدایی‌خواهان مورد حمایت روسیه هم کشاندند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از جمله در این گزارش داعش را مسئول اعمال نسل‌کشی در مناطق ایزدی، مسیحی و شیعی تحت تسلط این گروه دانسته است. در بخشی از این گزارش همچنین جمهوری اسلامی ایران ناقض آزادی‌های دینی دانسته شده است. در این بخش از جمله به ادامه گفتمان ضد یهودی و ضد بهایی و انکار هولوکاست در بیانیه‌های رسمی ایران اعمال محدودیت بر اهل سنت و مذاهب دیگر مقابله با ترویج مذهب در میان نوکیشان مسیحی و ارعاب و حبس آن دسته از روحانیون شیعه که از سیاست حکومت حمایت نمی‌کنند برجسته شده است. ایران در گذشته بارها اتهام اعمال محدودیت بر اقلیت‌های دینی و مذهبی را تکذیب کرده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کادوسیان شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. روز نخست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس ایران برگزار شد.
من خیلی دلم می‌خواست در دولت دوازدهم 3 زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم و افرادش رو هم در نظر گرفته بودم. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد.
نمایندگان مخالف وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی در این جلسه چه گفتند؟
من هرچه مرور کردم برنامه پیشنهادی جناب آقای رئیس جمهور رو که رنگ و بوی از دین پیدا کنم، پیدا نکردم.
دولت آمریکا در گزارش سالانه خود بار دیگر از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کرد.
ما می‌دونیم که بعضی
حکومت ایران طی دستوری هرگونه معامله با کارکنان شبکه BBC فارسی را در کشور ممنوع اعلام کرد.
ما میدونیم که بعضی از خانواده همکاران رو برای سوال و جوابهایی فرا خوندن به مراکزی که نهادهای امنیتی و قضایی باید باشن.
عالی ترین مقام ارتش آمریکا از آمادگی این کشور در صورت حمله نظامی کره شمالی خبر داد. گزارش‌های بیشتر به همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. همراه ما بمانید. جلسه نخست بررسی رأی اعتماد به 17 وزیر پیشنهادی کابینه 12 دولت جمهوری اسلامی به ریاست حسن روحانی روز سه‌شنبه 24 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. آقای روحانی در ابتدای جلسه سخنانی را در دفاع از وزرای پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس ایراد کرد. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی در ایران در استودیو همراه ماست تا با اون مروری داشته باشیم بر آنچه که امروز گذشت. فرنوش، روز اول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس چگونه بود، چطور بود، چه گذشت و آقای روحانی در روز نخست این جلسه چه گفت؟
خب آقای روحانی امروز جلسه رأی اعتماد رو به نوعی آغاز کرد. 2.5 ساعت وقت داشت و از این وقتش خیلی مبسوط استفاده کرد. اول از همه شایعاتی که مطرح بود در مورد کابینش رد کرد، مبنی بر اینکه گفته شده بود تحت فشار کابینه رو بسته. گفت که هیچ حزب و جناح و تشکلی او رو تحت فشار قرار نداده. اینکه مطرح بود که لیست وزرا رو با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته رد کرد و در این حال گفت که البته با آیت الله خامنه‌ای رفاقت داره و در مورد همه مسائل با او مشورت میکنه. اشاره کرد به وزرای زن در کابینش، گفت که خیلی علاقه داشته که از زنان در کابینه استفاده کنه. حتی 3 زن رو هم برای وزارت مشخص کرده بود ولی نتونسته که اون وزرا رو بیاره معرفی کنه به مجلس و در این حال توضیح هم در این رابطه نداد که به چه علت نتونسته که این کار رو انجام بده. در این حال گفت که کتمن دستور داده به هر حال در رده های بالای مدیریتی از زنان و جوانان استفاده بشه. از فضای مجازی صحبت کرد، گفت طرفدار اینه که فضای مجازی باز بشه، به استفاده عموم برسه، نمیشه به این موضوع قفل زد. همینطور از دخالت هایی که در وزارت ارشاد میشه انتقاد کرد، گفت که نمیشه اعمال سلیقه کرد در این حوزه. حتی گفت که دستگاه های دیگه حق مداخله در امور اجرایی کشور رو ندارند و اگر که کسی وظیفه به عهده دولته ما باید انجام بدیم، وگرنه که اصلا مجلس بیاد این وظیفه رو از دولت بگیره. یک بحث دیگه که مطرح شد در زمانی بود که وزیر اطلاعات رو معرفی که به او توصیه کرد که خودش فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی رو به دست بگیره، به نوعی مقصود او این بود که دستگاه‌های اطلاعاتی دیگه، جریان‌های اطلاعاتی موازی بایستی که با وزارت اطلاعات هماهنگ باشن، نه اینکه اونها خودشون خودسرانه بخوان اقدام بکنن. از حقوق متهمان صحبت کرد، اینکه نباید اینطور باشه که کسی رو بازداشت کنن بعد بفهمن که اون شخص هیچ گناه و تقصیری نداشته. همینطور از رفتار ماموران اطلاعات در زمینه دستگیری افراد هم اظهار نارضایتی کرد. باز هم از برجام دفاع کرد، از مذاکرات هسته‌ای به نوعی حمایت کرد. در این حال گفت که دولت آماده هستش که تحریم‌های غیر هسته‌ای رو هم حل کنه. این وسط به یک هشدار هم به آمریکا داد که اگر بخواد به مذاکرات پایبند نباشه، ایران میتونه در کسری از ثانیه برگرده به گفته آقای روحانی به قدرتی که سابق داشته. یک بحثی هم در مورد وزیر دفاع بود که گفت ترجیح اون بوده، بنای اون بوده که این بار از نیروهای ارتش استفاده کنه. البته یادآوری کرد که حالا چه ارتش و چه سپاه، به هر حال همه اونها زیر نظر فرماندهی کل ولی فقیه هستن.
بسیاری از پرسش‌هایی که داشتم رو پاسخ دادی فرنوش. الان مخالفت‌هایی که در مورد اعضای کابینه انجام گرفت بیشتر هولوش چه محورهایی بود و مهمترین مخالفت ها از سوی چه کسانی مطرح شد و چی گفتند؟
خب دولت آقای روحانی در این دوره همونطور که خودش هم گفت قراره که بیشتر به اصلاح امور اقتصادی بپردازه و مخالفان اون هم در همین رابطه صحبت کردن و گفتن که خیلی تحولی در تیم اقتصادی او صورت نگرفته، همچنان مشکلات اقتصادی زیادی باقی هستش که انتظار ندارن که دولت با این تیمی که چیده در حوزه اقتصادیش بتونه که کاری از پیش ببره. تاکید داشتن مخالفانش که او باید با برنامه ششم توسعه هماهنگ باشه، ولی در برنامه‌های دولت او چنین چیزی به چش نمیخوره. یک موضوعی که بین موافقان و مخالفان او مشترک بود عدم حضور وزرای زن در کابینه بود. در این حال اشاره هایی هم شد به اینکه از اهالی تسنن در وزارتخانه ها استفاده نشده به عنوان وزیر. یک موضوعات دیگری هم مطرح شد، از جمله آقای کوهکن مطرح کرد که در این کابینه خیلی برنامه ها انقلابی نیستش، این موضوعی هستش که مقفول باقی مونده. در این حال گفت که وقتی از حقوق شهروندی حرف میزنیم، حقوق آمران به معروف هم باید در نظر بگیریم.
یکی از نمایندگان هم آقای زلنوری نماینده قم از اینکه دولت سکولار هست صحبت هایی به میان آورد، اون چی گفت دقیقا؟
این یکی از مهمترین مباحثی بود که در صحنه مجلس امروز مطرح شد. او در قامت مخالف برنامه های دولت پشت تریبون قرار گرفت و صحبت‌هایی کرد. گفتش هر چقدر که کابینه رو، برنامه کابینه رو مطالعه کرده، رنگ و بوی از دین در اون پیدا نکرده و گفت که همین برنامه رو بگیم برنامه یک دولت سکولار و لایک هستش، واقعا حرف اشتباهی نیست و موضوع فرهنگ مقفول واقع شده در این برنامه. صحبت‌هایی که او کرد پاسخ کواکبیان، مصطفی کواکبیان یا نماینده عضو فراکسیون امید مجلس رو در برداشت که هرچند اومده بود موافق کلیت برنامه صحبت کنه، اما جواب آقای زنور رو داد. خطاب به اون گفت که اینجا مجلس، نه خطبه های نماز جمعه تهران، و در این حال تاکید کرد که دولت نمیخواد که فرهنگ رو امنیتی کنه. صحبت های آقای کواکبیان باعث شد که آقای زنور در مقام پاسخگویی بر بیاد، در تذکری اصلاح کرد به نوعی صحبت هاش رو، پس گرفت این که دولت رو متهم کرده به اینکه سکولار هستش. گفت من نگفتم که شخص آقای روحانی، دولت یا نظام سکولار هستن، من فقط گفتم که نظام اسلامی که حاکمیت داره، فقه سیاسی و تربیتی داره، باید در اون یک نظام دینی ارائه بشه و فرق داشته باشه با نظام‌های دیگه. در این حال خطاب به آقای کواکبیان گفت وقتی شما میگین اینجا رو با خطبه‌های نماز جمعه اشتباه گرفتیم، منظورتون این هستش که در خطبه‌ها منطق و عقل و ادب وجود نداره، یعنی شما اومدید به نمازخوان‌ها، خطیب‌ها و نماز جمعه هم توهین کردید.
یه نگاهی هم داشته باشیم به وزرای پیشنهادی کابینه که روز اول به دفاع از برنامه‌هاشون پرداختن. محمد بطایی وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش و محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری.
این انتخاب بر مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس است که بر اساس حروف الف با به ترتیب وزرا رو بررسی میکنن. ابتدا همونطور که شما گفتیم وزیر آموزش پرورش مطرح شد که مباحثی که بیشتر مطرح شد مبنی بر این بودش که بایستی که سند تحول بنیادی آموزش پرورش مورد توجه دولت قرار بگیره و شخص وزیر قرار بگیره. نگرانی های وجود داشت نسبت به این که در وزارت آموزش پرورش باند بازی ها و یا سهم خواهی هایی بشه، از او میخواستند که در واقع از این موضوع جلوگیری بکنه. آقای بطایی هم وعده داد البته که این برنامه ها رو پیاده بکنه و مخالف هر نوع فسادی در وزارت آموزش و پرورش هستش. یک موضوعی که مخالفان دولت بیشتر مطرح میکنن، میگن که او ابهامات مالی داره، هرچند که در نطق یک از نمایندگان موافق آقای کوچک نژاد مطرح شد که در گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان که فساد اقتصادی در اون مطرح شده هیچ نامی از بطایی و یا خانواده او نیستش. به هر حال آقای بطایی هم از سوی فراکسیون امید مجلس مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه دولت روحانی، آقای روحانی میتونست وزیر مقتدرتری که شخصی که بتونه تغییرات بنیادی در این وزارتخانه ایجاد کنه رو معرفی کنه. مخالفان دولت هم روز سوال میبرن به دلیل عمل کردش و اون اصلا میگن نزدیک به آقای فانی وزیر آموزش پرورش سابق هستش و همون تفکرات و همون راه رو داره ادامه میده. حالا بعد ببینیم که چه تأثیری در رأی نمایندگان خواهد گذاشت. وزیر بعدی آقای جهرمی بود که همونطور که میدونین حواشی بسیار زیادی در موردش وجود داشته، گفته میشه که به هر حال در وزارت اطلاعات حضور داشته، در بخشی از وزارت اطلاعات کار میکرده که
فرنوش اتفاقا یکی از نمایندگان مخالف آقای آذری جهرمی از نمایندگان اصولگرا محمدعلی پورمختار اشاره‌ای داشت به سوابق اطلاعاتی آقای آذری جهرمی و به نوعی انتقاد کرد از این سوابق. البته اجازه که صداشو گوش کنیم و بعد برمیگردیم به خودت.
یه سری ابهامات هم وجود داره. اولا برنامه‌ای که شما دادید بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس فقط 19% این برنامه‌ها منطبق هست با برنامه ششم و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری. کلش 19%. این چجوری می‌خواد اجرایی بکنید؟ این یعنی عدم اعتقاد به برنامه ششم. نهایتش این هست، من خواهشم این هست و نگرانیم همه اینه، وزارت ارتباطات رو به وزارت اطلاعات دو تبدیل نکنید عزیزان من.
محمد علی پورمختار بود، نماینده مخالف محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات. فرنوش،
آقای پورمختار از نمایندگان اصولگرای مجلس هستش که اشاره گذرای به سابقه اطلاعاتی آقای جهرمی کرده، موضوعی که در این یک هفته اخیر مطرح بوده، مباحثی مطرح شده مبنی بر عملکرد او در وزارت اطلاعات. حتی امروز کمپین بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرده که شخص آقای جهرمی در بازجویی از بعضی از زندانیان سابق سیاسی حضور داشته، نقش داشته. مباحثی هست که مطرحه، اما امروز در صحنه علنی مجلس به این سابقه هیچ اشاره‌ای نشد، بلکه مباحث دیگری مطرح شد. بحث استفاده از تلگرام خیلی مطرح شد که سرورهاش چرا به داخل ایران هنوز نیومده. آقای قاضی پور یک انتقاد تندی کرد، گفت که رئیس تلگرام یک فرد صهیونیست هست به گفته ایشون، طرفدار آمریکا و هنوز شما موفق نشدید این سرورها را وارد ایران بکنید. اشاره کردن به این که به هر حال فضای مجازی بایستی که کنترل بشه. خیلی نماینده ها تاکید داشتن این که فضای مجازی باعث شده که خانواده ها آسیب ببینن، جامعه رو آسیب رسونده و خاطر کنترل این بودن. این بحثی بود که بسیار زیاد مطرح شد.
فرنوش، الان روز چهارشنبه جلسه روز دوم بررسی وزرای رأی پیشنهادی ادامه خواهد داشت در مجلس. از جزئیات روز دوم خبری هست؟
جلسه اول با سخنرانی اول نماینده مخالف آقای علوی وزیر اطلاعات تموم شد و انتظار میره که جلسه فردا با همین موضوع ادامه پیدا کنه، آغاز بشه. در شبکه اجتماعی نوشته شد که آقای مطهری به عنوان مخالف آقای علوی ثبت نام کردن، ولی به هر حال اینها بایستی که به قید قرعه انتخاب بشن. ما هنوز نمیدونیم چه کسی موافق مخالف صحبت خواهد کرد. فردا انتظار میره که به مطابق آیین‌نامه صلاحیت تعدادی دیگری از نمایندگان در دو شیفت صبح و عصر بررسی بشه.
ممنون. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی در ایران در استودیو با ما بود و با او مروری داشتیم بر آنچه که در روز نخست بررسی جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم در ایران گذشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس در روز سه‌شنبه، همانطور که در ابتدای این برنامه از همکار رادیو فردا فرنوش امیرشاهی شنیدید، صحبت مشتبه زلنوری نماینده قم در مقام نماینده مخالف در خصوص وزرای پیشنهادی، ایشون گفت که در برنامه‌های دولت دوازدهم حسن روحانی به گفته او رنگ و بوی دینی وجود ندارد و آن را به نوعی سکولار خواند و به بخشی از این سخنان گوش میکنیم و دوباره برمیگردیم.
حوزه فرهنگ رو من اشاره میکنم. من هر چه مرور کردم برنامه پیشنهادی جناب آقای رئیس جمهور رو بررسی کردم که رنگ و بوی از دین در جامعه دینی که هم جمهوری جمهوری اسلامی است و هم مردم مسلمان پیدا کنم، به این معنی پیدا نکردم که اگر همین برنامه رو بگیم برنامه یک دولت سکولار و لائیک هست، چه تفاوتی با جمهوری اسلامی داشت؟ در این برنامه جای دین و مانور دین کجاست؟ حوزه فرهنگی که همیشه مورد دغدغه رهبر معظم انقلاب و مراجع اعظم تقلید بوده، در کجای این برنامه بهش پاسخ داده شده؟ جایگاه برنامه‌های دینی و قرآنی و آموزه‌های دینی کجاست؟ در بررسی معضلات اجتماعی به کدام نسخه دینی و آموزه‌های دینی اشاره شده؟
مشتبه زلنوری نماینده قم بود، اما در پاسخ به این اظهارات مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مقام نماینده موافق سخنانی ایراد کرد که با هم میشنویم.
این که ما بگیم برنامه ها سکولار هست یا معنای سکولار را نمیدونیم یا متوجه نیستیم که در رأس این نظام مقام معظم رهبری هستم. همین چند روز پیش مقام
اما برای بررسی بیشتر مشاجره این دو نماینده موافق و مخالف دولت حسن روحانی پیرامون بحث دولت دینی و دولت سکولار، دیدگاه‌های مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان رو جویا شدیم. مهدی مهدوی آزاد،
بحثی که بین آقایان زنور و کواکبیان در گرفت در واقع نمادی از یک دعوای حاد و گسترده است که تمام ابعاد کشور رو ماهاس درگیر کرده. به دلیل همین دعواست که انتخاب وزیر علوم به بنبست رسیده. ماجرای سند 20C ناشی از همین دعواست. دشواری انتخاب وزیر ارشاد، وزیر آموزش پرورش، بحران بر سر کنسرت ها در واقع ناشی از همین دعواست. فشار متراکم جناح تندرو برای اسلامیزه کردن تمام ابعاد کشور و از اون طرف مقاومت جناح تکنوکرات. بخشی از این فشار البته سیاسی کاری محض جریان تندروست. پنهان شدن اونها پشت بازی‌های مذهبی و بهانه‌های مذهبی است. چون که در دوران آقای احمدی نژاد در طول اون 8 سال حتی یک بار کفن پوشان بیرون نیومدن، اما به مجرد پیروزی آقای روحانی شهریور ماه سال 92 برای اولین بار بعد از 8 سال اولین تظاهرات خودشون رو برگزار کردند. اما بخش دیگرش واقعا ریشه در اختلافات ایدئولوژیک داره. دامنه های این دعوا به سیاست خارجی، سیاست داخلی ایران، تمامی ابعاد خصوصی زندگی شهروندان کشیده میشه. دو سبک متفاوت، دو نگاه متفاوت به حکومت داری و اداره کشور هست. یک نگاه، نگاه رادیکالیسم مذهبی، نگاه تندرو مذهبی، و یک نگاه، نگاه عملگرایانه خواستار حکمرانی خوب منطبق بر استانداردهای روز دنیا.
مهدی مهتبی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما فرصتی داریم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
لطفاً به آقای خامنه‌ای بگین ایران 75 میلیون نفر جمعیت داره، همین عده‌ای نیستن که دوره ورشن، اینو برمی‌داره اونو می‌ذاره، اینو برمی‌داره اونو می‌ذاره، فکر می‌کنه که دولت تشکیل داده و بدبخت مردم حکم تعیین می‌کنه. 75 میلیون آدم فقط همون عده‌ای هستن که هی باید از این کرسی به اون کرسی، از این کرسی به این کرسی بشینن.
آقای خامنه‌ای شما می‌گویید که جوان زمان دیکتاتوری ندیدند، ما که در زمان شاه بوده این دیکتاتوری دیدیم. آقای خامنه‌ای این حرف را از روی حواس جمع میزنید؟ یعنی از روی عقل میزنید؟ از روی چی میزنید؟ آقا هم شرم بر شما، شرم و حیا بر شما که چنین حرفی میزنید. این همه فشار و دیکتاتوری ملت ندیدند؟ حیا کنید.
آقای خامنه‌ای آقای شاهرودی را رئیس جزء مصلحت نظام کردی، آقای قالیباف هم که سرکرده باند قاچاق ساله شهرداری هم اونم جزء مصلحت کردی، احمدی نژاد و هرچی دزد و قهار و آدم دزد و فتنه‌گر و چپاولگر هم به عنوان مصلحت نظام جمع کرده. فاسدترین مصلحتی است که تو این رژیم هست. دست بردار از این حکم بازیاد، خجالت بشه، شرم کن، حیا کن، بس دیگه، مردم رو به تباهی کشیدین.
جناب آقای سید علی خامنه‌ای، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که هیچ، شما اگر نام نظامتونم از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتیک عوض بکنید، دیگه حنای شما جنایتکاران، فاسدان، اختلاسگران، ریاکاران برای ما ملت ایران رنگی نداره.
یک پیغام داشتم برای مسئولان بودجه بندی. آقایون مسئول، شما که 1000 میلیارد تومان پول بیزبان رو اختصاص دادید به برنامه هوافضا و موشکی سپاه، آیا بهتر نبود این پول صرف ایجاد پروژه‌های اشتغال برای جوانان میشد؟
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود. اما دولت آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های دینی در جهان طی سال گذشته میلادی بار دیگر از وخامت وضع اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بامداد سه‌شنبه گزارش سالانه این دولت درباره وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در جهان طی سال 2016 میلادی را انتشار داد و طی آن از دولت‌های ایران، پاکستان و ترکیه در صدر ناقضان حقوق اقلیت‌های مذهبی یاد کرد. آقای تیلرسون گفت که آزادی مذهبی از ارزش‌های اساسی آمریکا و از حقوق بنیادی انسان‌هاست.
Where religious freedom is not protected, we know that instability, human rights abuses, and violent extremism have a greater opportunity to take root.
وزیر خارجه آمریکا ضمن ارائه گزارش خود تأکید کرد که در کشورهایی که آزادی‌های مذهبی سیانت نمی‌شوند، ناپایداری اجتماعی، نقض حقوق بشر و افراطگری‌های خشونتبار فرصت گسترده‌تری برای ریشه کردن دارند.
In Iran, Baha'is, Christians and other minorities are persecuted for their faith.
آقای تیلرسون گفت که در ایران بهائیان، مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی به خاطر باورهاشان همچنان تحت آزار هستند و حکومت ایران همچنان شهروندان خود را تحت قانون مبهم ارتداد اعدام می‌کند. او افزود که در سال 2016 میلادی 20 ایرانی به اتهام ارتداد و نیز محاربه با خدا اعدام شدند. آقای تیلرسون اضافه کرد که اعضای جامعه بهائیان امروزه صرفاً به خاطر اجرای باورهای دینی خود در ایران زندانی می‌شوند. در ارزیابی گزارش سالانه وزیر خارجه آمریکا در بخش مربوط به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران، کلیفورد می، بنیانگذار بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و یکی از کارشناسان معروف امور ایران می‌گوید آنچه در ایران می‌گذرد آزار اقلیت‌های مذهبی به صورت مزمن و شدید است.
I'm glad to say that US Secretary of State Rex Tillerson sees very clearly what's going on in Iran. What's going on in Iran is the persecution of religious minorities.
آقای می در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا ضمن استقبال از گزارش وزیر خارجه آمریکا تاکید می‌کند که بدرفتاری با اقلیت‌های دینی در ایران مدت‌هاست که ادامه دارد و هرگز بهبود نیافته و با انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهوری نیز ادامه داشته است، فردی که بسیاری او را میانه رو می نامند ولی در این زمینه هیچ میانه روی از جانب او مشاهده نشده، به ویژه بهائیان بسیار وحشیانه مورد آزار قرار گرفتند. آقای می میافزاید که به طور کلی آزادی‌های مذهبی و مدارا با اقلیت‌ها در ایران مشاهده نمی‌شود. او تأکید می‌کند که در زمینه آزادی‌های مذهبی ایران کشور ستمگری است. کلیفورد می در پاسخ به پرسشی مبنی بر بهبود احتمالی در روش دولت ایران میگوید که چنین انتظاری در آینده قابل پیش بینی بعید به نظر میرسد. بنیانگذار بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید که پرزیدنت اوباما بر این باور بود که با دراز کردن دست دوستی و احترام به سوی ایران امکان پاسخ مثبت و توافقی وجود دارد که به سود ایران تمام خواهد شد و دولت ایران با واگذاشتن برنامه اتمی از سیاست برتری جویی دست خواهد کشید. آقای می با ابراز ناامیدی به بهبود رفتار حکومت ایران اضافه می کند که به دلیل 8 سال سیاست های آقای اوباما هیچ نشانی از میان روی در رفتار رژیم ایران دیده نشده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در جهان طی سال 2016 میلادی اضافه کرده که سازمان‌های افراطی غیر دولتی مانند گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش نیز همچنان به هدف قرار دادن چندین اقلیت مذهبی و قومی ادامه می‌دهند و به قربانیان خود تجاوز می‌کنند، آنها را به اسارت درمی‌آورند و سرانجام به قتل می‌رسانند.
Kurds and other minorities.
در گزارش همچنین گفته شده که این گونه گروه‌های افراطی تنها به خاورمیانه محدود نمی‌شوند و در آسیا و آفریقا و حتی در بخش‌های تحت تسلط روسیه در اوکراین نیز به نقض حقوق مذهبی مردم ادامه می‌دهند.
اما 152 تن از کارکنان فعلی و پیشین بخش فارسی بی بی سی به دستور مقام‌های قضایی ایران از هر گونه داد و ستد در ایران ممنوع شدند. بر پایه گزارش وبسایت بی بی سی فارسی این دستور از سوی دادسرای شهید مقدس در زندان اوین صادر شده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با امیر عظیمی سردبیر خبر بی بی سی فارسی در لندن خود از او پرسیده که شمار کارکنان بی بی سی که شامل این دستور میشوند تا چه اندازه است؟
تعدادی که در این فهرست هست 152 نفر رو اسم بردن. ما تعداد کارکنانمون مثلا الان یه مقداری از این پایین تر هست، این شامل کسایی هم هست که از اینجا رفتن. به طور معمول ما حدود 130 تا 140 نفر رو در استخدام داریم. بعضی از این همکارا در بخش فنی مخصوصا غیر ایرانی هستن ولی بیشترشون ایرانی هستن. در اون فهرست خب طبیعتا فقط ایرانی هایی که برای بی بی سی کار میکردن هستن. دلیل زیادتر بودنشون هم اینه که بعضی از اینها سال هاست از بی بی سی رفتن.
آقای عظیمی، با وجود ارسال پارازیت و فیلتر کردن بی بی سی در ایران، بر اساس آماری که در خود وبسایت بی بی سی آمده 13 میلیون نفر بخش فارسی بی بی سی مخاطب داره، آیا این تصمیم ممنوعیت معامله تأثیری در کار همکاران شما در بی بی سی خواهد گذاشت؟
نه، ما این اتفاقهای بیرون از فضای کاری خبرنگاری روی کار خبرنگاریمون تأثیری نداره و دفعه اول نیست که بی بی سی تحت فشارهایی قرار میگیره از بیرون، ولی به هر حال هم ما دستورالعمل روزنامه نگاری خیلی قوی داریم که به هر حال مشخصاً به اون پایبند هستیم و هم اینکه به هر حال همکاران بی تجربه نیستند و در چنین شرایطی همچنان اون اصول روزنامه نگاری رو رعایت خواهند کرد و خب دلیل توجه مردم به بی بی سی هم همین هست که در مواقع حساس سعی کنه که احساساتی نشه و همچنان به اون اصولی که پایبند هست پایبند بمونه، حالا در هر شرایطی که ممکنه مشغول کار باشه.
آقای عظیمی، همونطور که اشاره کردین پیشتر هم کارکنان بی بی سی و اعضای خانواده های آنها در ایران مورد بازجویی و حتی آزار قرار گرفتند. آیا اخیراً هم خانواده کارکنان بی بی سی در ایران مورد بازجویی قرار گرفتند؟
من میتونم بگم که روندی که از قبل وجود داشته کمابیش ادامه پیدا کرده و ما میدونیم که بعضی از خانواده همکاران رو برای سوال و جوابهایی فرا خوندن به مراکزی که اسم رسم درست و حسابی و روشنی ندارن، ولی به هر حال به نظر میاد که از نهادهای امنیتی و قضایی باید باشن. اونها ادامه پیدا کرده کمابیش، با اینکه به هر حال اگر عضوی از یک خانواده در بی بی سی کار میکنه، اعضای دیگه خانواده به هر حال ربطی به این تصمیم و این مسئله ندارند. افراد آزاد هستن، مردم آزاد هستن کارشون رو انتخاب بکنن و کاری که انتخاب میکنن طبیعتاً به اعضای خانواده نمیتونه ارتباطی داشته باشه. برای همین بله ادامه پیدا کرده و ما خیلی متاسف هستیم که بعضی از نهادها ظاهراً فکر میکنن که از این طریق اعمال نفوذی بکنن و تأثیری بذارن.
و سوال آخرم این هست که آیا مقام های رسمی بی بی سی جهانی یا مقام های وزارت خارجه بریتانیا در این زمینه اقدامی رو در نظر دارند که انجام بدن؟ خبر دارین؟
بی بی سی، مدیران بی بی سی، مدیران کل بی بی سی که شامل زبان های مختلف هست، طبیعتاً موضوع رو دنبال می کنن و شرایط رو همراه با همکاران بخش فارسی زیر نظر دارند. اگر که ما هنوز چون نمیدونیم که دلایل این تصمیم دقیقاً چی هست، فقط میدونیم که ممنوع المعامله شدن همکاران ما، ولی دلیلش رو چون هنوز نمیدونیم منتظر هستیم جزئیات بیشتری به دست بیاریم. ولی در هر حال بی بی سی آمادگی این رو داره که از طریق کانال‌های حقوقی و رسمی پیگیری کنه که رفع این مسئله برای همکاران بخش فارسی بی بی سی بشه.
امیر عظیمی، سردبیر خبر فارس بی بی سی فارسی بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی از ممنوع المعامله شدن کارکنان فعلی و پیشین بخش فارسی بی بی سی در ایران توضیح میداد. در ایران محمد باقری، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در نخستین روز سفر خود به آنکارا با حوسی آکار همتای ترک خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از آقای باقری گزارش داده که موضوع مذاکرات تبادل نظر و همکاری‌های بیشتر درباره مسائل نظامی و منطقه‌ای بین دو کشور بوده. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در لندن، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد درباره این سفر پاسخ داده.
اون گونه که گزارش شده، هدف از این سفر مذاکره در سه مورد خاص هست: یکی مبارزه با تروریسم، یکی در مورد تحولات منطقه‌ای هست و دیگری در ارتباط با روابط دو جانبه ایران و ترکیه و همینطور همکاری‌های مرزی. در چارچوب این مذاکرات بسیاری از مسائل به باور من در مورد صحبت خواهد شد، مثل مسئله بحران سوریه، عراق، همه پرسی کردستان، عملیات حزب دموکرات کردستان ایران که برخی عملیات مرزی انجام دادن که سپاه پاسداران مقابلشون وایستاده، و به طور کلی برقراری ارتباط نزدیک و مستقیم بین دو کشور که در ماهای گذشته سابقه نداشته.
آقای آریان، از تروریسم سخن به میان آمده. منظور از تروریسم در همکاری‌های امنیتی دو کشور کدام گروه هاست؟ آیا گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همون داعش هم جزی از این گروه ها به حساب میاد؟
مطمئنن، برای اینکه با توجه به شکست داعش در موسل، ولی کماکان این گروه در سوریه فعال هست و به هر حال پایان شکست نظامی داعش مانند القاعده به معنای پایان کار این گروه نیست. اینها کماکان این استعداد رو دارن که دست به عملیات تروریستی بزنن و برخی از این به باور من برمیگرده، یعنی این صحبتی رو که دارن بین ایران و ترکیه میکنن، به برخی از کارهایی رو که کردهای ایران در قالب حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری دارن انجام میدن، برای اینکه دست به عملیات مسلحانه زدن و ما در این اواخر شاهد درگیری‌های بین سپاه پاسداران و این گروه‌ها بودیم.
خب آقای آریان، روابط دو کشور ایران و ترکیه با آغاز بحران سوریه به تیرگی گراییده. ایران یکی از حامیان حکومت بشار اسد، ترکیه از آغاز بحران اما در اون کشور خان کنارگیری بشار اسد بوده. حالا شما تصور میکنید بر سر سوریه آیا زمینه‌هایی برای همکاری مشترک بین ایران و ترکیه وجود داره؟
به باور من وجود داره، برای اینکه با اینکه اهداف متفاوتی در سوریه دارن، ولی سه کشور ایران، ترکیه و روسیه یک گروه کاری تشکیل دادن که تا حالا چندین بار در پایتخت قزاقستان در آستانه دور هم نشستن و صحبت کردن که یکی از موضوعات اصلی ایجاد مناطق کاهش تنش یا مناطق امن در سوریه است که به نحوی بتونن این بحران را کاهش بدن و بتونن یه راه حل سیاسی پیدا بکنن. کما اینکه به نتیجه نرسیده، ولی این ابتکار سیاسی ادامه داره. نکته دیگری رو که میخوام در اینجا اضافه بکنم در رابطه با این صحبت‌ها، در ارتباط با همه پرسی کردستان عراق هست که حدود 40 روز دیگه این برقرار میشه و ایران مشخصاً و صریحاً گفته که نتیجه این همه پرسی را قبول نداره و ترکیه هم همین نظر را داره. یکی از صحبت ها به باور من میتونه در این مورد باشه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما کره شمالی روز سه‌شنبه ارتش خود را به حال آماده باش درآورد و گفت از شلیک هر گونه موشک به قلمرو ایالات متحده دست نگه خواهد داشت. همچنین وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس هشدار داده در صورت حمله موشکی کره شمالی چنین حرکتی میتواند به گفته وی بسیار سریع به یک جنگ بزرگ منتهی شود. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری رسمی پیونگیانگ مخابره کرده، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به ارتش خود دستور داده است تا همواره برای آغاز حمله موشکی آماده باشد. گرچه گفته است پیش از گرفتن هر گونه تصمیمی در این باره قدری دیگر نظاره‌گر خواهد بود ایالات متحده چه می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون گفته است آغاز نقل قول. ایالات متحده که اول تجهیزات هسته‌ای استراتژیک متعدد نزدیک کره شمالی آورد، باید اول تصمیم درست بگیرد و از طریق اقدامات نشان دهد که خواهان کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره و جلوگیری از یک برخورد نظامی خطرناک است. پایان نقل قول. اندکی پیشتر وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس روز دوشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آماده است هر نوع موشک پرتاب شده به قلمروش را در آنچه که وی به عنوان عملی از جنگ می‌بیند به گفته وی نابود کند. وزیر دفاع آمریکا گفت اگر آنها به ایالات متحده شلیک کنند بسیار سریع می‌تواند به جنگ بیانجامد. جیم ماتیس افزود آری، اگر شلیک کنند یعنی جنگ. وزیر دفاع آمریکا گفت سیستم‌های شناسایی و ردیابی موشکی ایالات متحده می‌توانند فوراً تشخیص دهند آیا موشکی که از کره شمالی پرتاب شده به سوی خاک ایالات متحده در حرکت است یا نه. کره شمالی هفته گذشته گفت پرتاب 4 موشک به نزدیکی جزیره گوام در اقیانوس آرام را بررسی می‌کند که جزو قلمروی ایالات متحده محسوب می‌شود. به گفته وزیر دفاع آمریکا اگر موشکی ارزیابی شود به سوی گوام در حرکت است نابود می شود. جیم ماتیس افزوده است اگر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تشخیص دهد موشک در نزدیکی گوام در دریا می افتد به گفته وی مسئله می شود که هر گونه رئیس جمهوری بخواهد پیش برده خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده است که نمی‌خواهد جنگ کلامی با پیونگیانگ تشدید شود و معتقد است دو کشور باید اختلاف خود بر سر توسعه موشک‌های بالستیک و تسلیحات هسته‌ای کره شمالی را مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. پیش از این رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ژنرال جوزف دانفورد روز دوشنبه در دیداری از سئول طی یک کنفرانس خبری گفت که بر اساس ظرفیت پیش بینی شده امروز کره شمالی می توانند شبه جزیره کره، کره‌ای‌ها و آمریکاییان شبه جزیره گوام، هاوایی را محافظت کنند و اینکه آنچه اینک روی آن متمرکزند قابلیت ادامه توسعه موشک‌های بالستیک و تسلیحات هسته‌ای کره شمالی است و اینکه کیم جونگ اون ممکن است در آینده کجا باشد و این را همه آنچه خواند که برایش آماده می‌گردند. به گفته سروان درین جیمز سخنگوی نظامی ایالات متحده ژنرال دانفورد در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی مون جای این برنامه‌های موشکی بالستیک و تسلیحات هسته‌ای کره شمالی را تهدیدی برای کل جامعه جهانی خوانده است. ژنرال دانفورد همچنین قرار است در روزهای آینده به چین و ژاپن سفر کند. مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه در یک نشست کارکنان ارشد ریاست جمهوری در سئول گفت که نباید در شبه جزیره کره جنگ دیگری رخ دهد و گذشته از روبرو شدن با هر گونه فراز و فرودی وضعیت هسته‌ای کره شمالی باید به طور مسالمت‌آمیز برطرف شود. تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگیانگ پس از آن بالا گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی هشدار داد که ایالات متحده در صورت ادامه تهدیدات کره شمالی با آتش و خشم پاسخ خواهد داد که به گفته وی جهان تاکنون ندیده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما مجله نیمه شب رو به پایان میبریم با خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز چهارشنبه هفته چهارم خود را با یک مسابقه آغاز می‌کند. پرسپولیس میزبان سیاه‌جامگان مشهد. سرخپوش‌های پایتخت در شرایطی با تیم مشهدی روبرو می‌شوند که یک هفته دیگر باید در دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به مصاف تیم الاهلی عربستان بروند. اما برانکو ایوانکوویچ سربربی پرسپولیس میگوید درست است که بازی با سیاه جامگان در آستانه دیدار با الاهلی است، ولی ما فعلا به الاهلی فکر نمی کنیم و نگاهمان به این بازی است و سیاه جامگان را دست کم نخواهیم گرفت. اکبر محمدی سرمربی سیاه جامگان هم در کنفرانس خبری پیش از مسابقه که از تلویزیون پخش شد گفت تیم به دنبال موقعیت است تا در جریان بازی از آن استفاده کند.
بازی بسیار سختی رو پیش رو داریم. منتها امیدوار هستیم که حتما با یک احتیاط تاکتیکی تو همه با استفاده از فرصتایی که توی بازی حتما گیرمون خواهد اومد. امیدوار هستیم که فردا همین رویه همچنان ادامه پیدا بکنه. یه بازی تماشاگر پسند مقابل تیم بزرگ پرسپولیس و هواداری خوبش انشالله انجام بدیم.
سیاه جامگان مشهد پس از 3 مسابقه با 4 امتیاز در رده 7 جدول است و پرسپولیس تنها تیمی است که هر 3 بازی خود را برده و با 9 امتیاز صدر جدول قرار دارد. دیدار دو تیم ساعت 20:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. 7 بازی هم از هفته چهارم، پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. 2 بازیکن لژیونر ایران که به خاطر بازی مقابل یک تیم اسرائیلی مورد انتقاد مسئولان ورزش کشور قرار گرفته و اعلام شد از تیم ملی فوتبال هم اخراج شده اند، محبوبیتشان 5 برابر شده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران و به نقل از رادیو ورزش یونان، میچالیس گریگوریو سرمربی تیم پانیونیوس یونان گفت من در بازی‌های بعدی هم از احسان هاشصفی و مسعود شجاعی استفاده خواهم کرد. این سرمربی همچنین گفت این 2 بازیکن از زمان ورود به باشگاه برای ما عزیز بودند، اما در حال حاضر 5 برابر عزیزترند. شجاعی و هاشصفی پس از بازی در تیم یونانی خود مقابل مکابی اسرائیل در رقابت‌های انتخابی لیگ اروپا از سوی معاون وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی به همین خاطر اخراج شده اعلام شدند. فیفا هم از فدراسیون فوتبال ایران توضیح خواسته که فدراسیون فوتبال هنوز جواب کتبی و رسمی نداده. تیم ملی بسکتبال ایران برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی کاپ آسیا چهارشنبه شب تیم ملی بسکتبال لبنان میزبان مسابقات را پیش روی دارد. مسابقه دو تیم ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می شود. ایران پیش از این در مرحله مقدماتی از سطح تیم‌های اردن، هند و سوریه گذشته است. و اتحادیه فوتبال اروپا اسامی سه نامزد بهترین فوتبالیست سال قاره سبز را اعلام کرد. لیونل مسی آرژانتینی بازیکن بارسلون، کریستیانو رونالدو پرتغالی گلزن معروف رئال مادرید و جیان لویجی بوفون ایتالیایی و عضو باشگاه یوونتوس. یکی از این سه بازیکن روز دوم شهریور ماه عنوان بهترین بازیکن فصل اروپا را دریافت خواهد کرد.
آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. با پخش خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده مجله هفتگی جامعه از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. برای ازدواج چه سنی مناسب است؟ دهه 20 زندگی، دهه 30، دهه 40 یا شاید هم دهه آغازین زندگی؟ هنوز زندگی نکرده، هنوز بزرگ نشده، هنوز گیج از بازی و اسباب بازی. برای خیلی ها حتی تصورش هم ممکن نیست. اما اینطور که طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید، نه تنها ازدواج در سالهای کودکی در ایران ناممکن نیست، بلکه همین حالا و تنها بر اساس آمار رسمی و ازدواجهای رسمی و ثبت شده 2000 کودک طلاق گرفته در ایران وجود دارد. این بچه ها نه با عروسک‌هاشان بازی می‌کنند، نه موشک‌های کاغذی می‌سازند. آنها را بدون اینکه بدانند ازدواج یا زن و شوهر کسی بودن اصلاً یعنی چه، پای سفره عقد می‌نشانند. بچه‌ها امضا می‌کنند اگر فرصت چند کلاس سواد آموختن به آنها داده شده باشد. اذن ولی که اغلب پدر است گرفته می‌شود و بچه 11-12 ساله یک شب مردی یا زنی می شود. طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفته است که 2000 کودک مطلقه یا بیوه در کشور هستند و سقط جنین های مکرر کودکان وضعیت نگران کننده ای به وجود آورده. پدیده که از آن به عنوان کودک همسری یاد می کنند. کودکان 11-14 ساله که هم طلاق گرفته یا بیوند و هم سرپرست خانوار به حساب می آیند. به گفته این نماینده مجلس، نه تنها باید مسئولیت قبول کنند، بلکه باید معاش خود و کودکان خود را هم تأمین کنند. مشکل کجاست؟ خیلی ها می گویند مشکل در قانون است. قانونی که سن 18 سال را به عنوان سن قانونی ازدواج به رسمیت نشناخته و این قانون است که باید تغییر کند. غلام حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا.
سن مسئولیت و سن بلوغ را 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر تعیین کردن در ماده 1120 قانون مدنی و همچنین در ماده 1141 قانون مدنی سن ازدواج را 13 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال برای پسر در نظر گرفتن. طبق کنوانسیون حقوق کودک، سن کودکی، مرز سن کودکی و بزرگسالی 18 سالگی است. هر اقدامی که منجر به ازدواج یا منجر به ایجاد مسئولیت برای کودک قبل از رسیدن به سن 18 سالگی باشه، ایجاد شرایط سخت برای کودک هست، شکنجه و ابیوز یا در واقع آسیب رساندن به کودک محسوب میشه از دیدگاه حقوق بشر.
در اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری به شمار میرود و مصداق نقض حقوق بشر و خشونت جنسیتی است. با این حال در ایران اوضاع جور دیگری است. پیگیری ها و اعتراض های زیادی شده. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر هشدار دادند. با این حال همچنان عقد نکاح کودک دختر قبل از 13 سالگی و کودک پسر قبل از 15 سالگی با اذن ولی و در صورتی که او صلاح بداند یا با تشخیص دادگاه صالح نه تنها غیر قانونی نیست، بلکه ممکن قانونی و علنی است. چرا ازدواج کودکان همچنان در ایران اتفاق می افتد و چرا راهی برای پایان دادن به آن تدارک دیده نشده؟ آسیه امینی، فعال حقوق زنان:
وقتی که ما تفکیک مسئولیت میکنیم، اون وقت میبینیم که حکومت و حاکمیتی که بار سنگینی از وظایف رو برای خودش تعریف میکنه و در واقع حوزه های مسئولیتی رو به چنگ میگیره و زیر سلطه خودش نگه میداره و اجازه نمیده که حوزه های مستقل از دولت و مستقل از حکومت برای اداره جامعه، برای بست فرهنگ، برای توسعه، برای آموزش و برای کلن برای جامعه مدنی قدمی بردارن، در واقع هرگز توانایی این رو نداره که همه این مسئولیت ها رو بتونه به تنهایی خودش ایفا بکنه. نه در ایران، در هیچ جامعه ای و در هیچ دولت و حاکمیتی این توانایی وجود نداره. جامعه اجزای مختلفی داره که مسئولیتاش باید تفکیک بشن. مسئولیت آموزش، مسئولیت فرهنگ سازی فقط به عهده دولت ها نیست، ولی وقتی که دولت ها این رو در تملک خودشون میگیرن و جامعه رو محروم میکنن از بخش های مستقلی که میتونن کوچه به کوچه، خانه به خانه و چهره به چهره تغییر ایجاد بکنن، نتیجهش این میشه که یک شکاف بزرگ در جامعه دیده میشه.
این فعال حقوق زنان همچنین از فاصله گروه های مختلف اجتماعی از یکدیگر میگوید، از بیخبری شهروندان، از اتفاقهایی مثل ازدواج ها و سقط جنین های کودکان.
آمار وقتی که در میاد، وقتی که مثلا یک رسانه میره سراغ یک موضوعی که کمتر بهش پرداخته شده، تازه همه دچار حیرت میشن که مثلا ازدواج زیر 12 سال برای دختران یک پدیده اجتماعیه. چرا این پدیده اجتماعی تا حالا دیده نشده؟ در واقع پاسخ این سوال بازم به همه ما برمیگرده، نه فقط به رسانه‌ها، به حوزه‌های پژوهشی برمیگرده، به حوزه‌های مدیریتی برمیگرده. چرا ما اینقدر بی‌خبریم؟
موضوعی که طیب سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی هم بر آن تاکید دارد. این نماینده مجلس میگوید زمانی که این آمار و ارقام منتشر می‌شود، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به این قضیه حساس و خواستار می‌شوند که سن ازدواج افزایش پیدا کند. با این همه، این نماینده مجلس افزایش قانونی سن ازدواج را هم تنها راه حل نمی داند و می گوید باید به کاهش معضلات اجتماعی کمک کرد. بسیار از کودکانی که در شرایط ازدواج زودرس قرار می گیرند، کودکان خانواده های فقیر، درگیر اعتیاد یا از نظر اقتصادی و فرهنگی محروم هستند. غلام حسین رئیسی، حقوقدان:
هیچ خانواده نمیتونه قبول کنه که دختر 13 سالش یا 12 سالش یا 14 سالش بخواد بره ازدواج کنه، مگه ناشی از فقر و بیچارگی یا مشکلات فرهنگی باشه که تن به همچین کاری بدن. این وظیفه جامعه است که جلوی این حتی در دست‌اندازی والدین، خودکامگی والدین از طریق قانون‌گذاری و اجرای قانون سخت تا مانع بشن که دختران در سنین پایین به خصوص یا حتی پسران در سنین پایین درگیر امر ازدواج یا مسئولیت‌های سنگین و یا حتی ما شاهد مسئولیت کیفری سنگین برای کودکان زیر 18 سال هستیم و شاهد اعدامشان هست.
این کودکان اغلب از نظر جسمی رشد کردند، اما آیا رشد جسمی و رشد عقلی با هم یکی هستند؟ خانم سیاوشی میگوید نه، و همزمان تصریح میکند که در نقاطی از ایران اقوامی هستند که حتی رشد جسمانی دختران در 9 سالگی را برای ازدواج آنها کافی میدانند و بر این اساس اقدام میکنند. اما این شرایط به چه دلیل ادامه پیدا کرده؟ آیا قانونگذاران از وجود آماری که نماینده مجلس ایران میدهد بی اطلاع هستند؟ غلام حسین رئیسی میگوید قانون تغییر نکرده، به این دلیل که اساساً در ایران قانونگذاری به معنای مدرن آن به گفته او وجود ندارد و این فقه هست که قوانین را رقم میزند.
مشت نمونه خروار سالهای سال هست که این آسیب جریان داره. دلیل عمدی که این کار انجام نمیدن برای اینکه قانونگذاری در ایران به نحو صحیح و بر مبنای نیازهای اعضای جامعه از جمله کودکان صورت نمیگیره. قانونگذاری بر اساس یک ترجمه و برداشتی از فقه شیعه اتفاق میفته، به خصوص بعد از انقلاب. به همین دلیل ما حاصل دستاوردهای علمی به خصوص در اون حوزه هایی که فقه براش حرف داره، از جمله در مورد سن بلوغ، چون فقه برای عبادت ها، برای سن تکلیف، برای سن مسئولیت و سن بلوغ حرف داره، یک حرف سنتی که مربوط به سالیان پیش هست،
و حداقل بعد از 700 سال گذشته تا کنون هیچ تحول علمی ما در حوزه فقه در این حوزه نمی‌بینیم. در حقیقت اونها یخ زده مغزشون در 700 سال پیش و قبل از اون نسبت به پدیده‌های مدرن علمی و حاضر نیستند که قانونگذاری را بر مبنای نیازهای جامعه انجام بدن. قانونگذاران در ایران بسیار کانزرواتیون و عملا من معتقد هستم قانونگذاری صورت نمیگیره، یک ترجمه و برداشتی از فقه.
ازدواج کودکان دختر با مردانی که گاه تا 30 سال از آنها بزرگتر هستند، زایمانهای زودرس و جان 11-12 ساله‌ای که تاب بارداری و زایمان را ندارد، سقط جنین‌های مکرر در کودکی، بیماری‌های جسم و روان، سرخوردگی‌ها و تازه اینها مواردی است که به گفته خانم سیاوشی نماینده مجلس ثبت شده است. در بسیاری از موارد کودکان بدون ثبت و تنها به شکل شرعی در موقعیت ازدواج قرار داده می‌شوند. همه این هاست که جمعی از نمایندگان مجلس را به تلاش برای برخورد با دفترخانه‌هایی که ازدواج‌های غیرقانونی را ثبت می‌کنند و همچنین تلاش برای بالا بردن سن ازدواج دختران تا 15 سال واداشت است. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda